أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین مسئله غذا این است که روایاتی که وارد شده محکمه غذا و محفل غذا فقط مال پیغمبر و وصی پیغمبر علیه السلام است، این در حکم یک مسئله سیاسی اجتماعی است یا در حکم یک مسئله فقهی است؟ این که بدون بارکه است امیر فرمود شوره اینجا یا پیغمبر باید بشیند یا وصی پیغمبر، این یه مسئله سیاسی اجتماعی است یا حکم شرعی است؟ اگر مسئله سیاسی اجتماعی باشد، در هر عصر و مصری نیاز به نسب جدید دارد یا نسب کلی اگر چنین واقع شده باشد. اما اگر در صدد بیان حکم شرعی است کما هو و ظاهر، این دیگه نیازی به نسب ندارد. تا هم بگیم که این بحث پیش بیاد که از سنتر وکالت است که فقها ها اینا وکلای وجود مبارک حضرت هستند یا از سنخ تولیت است که اینا به منزله متولی بر امور مالی شریعت هستند، و آیا با مرگ ناسب این منصوب باید عوض بشود؟ نظیر وکالت که اگر موکل مرد دیگر سخن از وکالت وکیل نیست، یا از سنخ تولیت متولیان است که اگر اون ناسب که تولیت جعل میکند برای متولیان، اگر او بمیرد متولیان همچنان نسلن بعد نسل، اگر گفت اینا باقی هم، یا از سنخ وصیت است که شبیه تولیت است که اگر وصیت کننده مرد اوصیا همچنان یکی پس از دیگری اگر متعددن باقی هن و اگر واحدن باز باقی هن، مرگ وصیت کننده در بقای وصی تأثیری ندارد یا نه؟ این بحث یه وقتی مورد نیاز است که روایات ظهوری در حکم شرعی نداشته باشد، ولی اگر روایات ظهوری در حکم شرعی دارد، دیگه طرح این بحث روانی است که ما بگیم از سنخ وکالت است که فقها وکلای حضرتند، یا از سنخ وصایت است که اینها به منزله اوصیایند ملای امام صادق سلام الله علیه مانند آن، یا از سنخ اولیایند که اینا ولایت بر اینا جعل شده است نظیر متولیان. ظاهرا حکم شرعی است. بله خب دیگه از ظاهر خود روایت میفهمد که داشت. اگر یعنی ظهور خب همون ظاهر روایت دیگه. لولا ظهور یا نه که روایت حرف نزند گنگ باشد. لولا ظهور یعنی ما روایت نداشته باشیم. و این خارج یعنی خارج و بیرون از بحث است. ما روایتی متعددی داریم که بعد خوندیم از روایت بخونیم. ظاهر این روایات چی هست؟ مطلب بعدی آن است که اینا دو جور نسب دارن. یه نسبی که ظاهر در بحث حکومت حکم شرعی است که همین بحث های فعلی ماست، یه مقدار بحث اینها بحثی از همون سیاسی اجتماعی است. اونجایی که وجود مبارک از تعمیل شرح را نسب می کند، دیگه ظهوری در حکم فقهی ندارد که قاعده کلی فقهی باشد، نه یک نسب سیاسی اجتماعی، نسب اداری است. ولی از این نسب اداری قوانین کلی استنباط می شود. اونجا که مالک اشتر را استوندار مصر می کند، این نسب اداری است. اونجا که قسم ابن عباس را برای فرمانداری مکه نسب می کند، این نسب اداری است. ما الان در زیارت ائمه علیه السلام همون اشهد و اندکرد اقمت السلاوی آتیت از ذکر داریم، دیگه اقمت الحج نداریم. اگه فرصتی نداشتن به اینا به اسه داشته باشن حاجی که بفرادن مراسم حج داشته باشن، ولی اونی که تو نهج البلاغه هست در بار خود خصوصی هست امیر سلام الله علیه است که قاسم ابن عباس را فرموندار مکه کرد که او مسئول به اسه حج باشد. فرمود ابن عباس، قسم ابن عباس، اقم الحج للناس،
اگر ما در باره هست امیر بگیم اشهد ان نکرد آتیت الصلا و اقمت الصلا و آتیت الزکا و اقمت الحج، بر این زیارت درست. اما در باره ائمه دیگه علیهم السلام میگم چه فرصتی نبود که اونها بعثه داشته باشند. در باره هست امیر میشه گفت قد اقمت الصلا و آتیت الزکا و اقمت الحج، برای اینکه به قسم ابن عباس که حاکم مکه و فرموندار مکه شده بود از طرف حضرت، همون قسم فرمانده حاکم که باش ان اقم الحج للناس، و کاملا در باره زیاده از زبیر میگم میشه گفت که اشهد ان نکرد اقمت الصلا و آتیت الزکا و اقمت الحج. این اقامه حج در باره خودتوی هست امیر هست. این جریان نسب گاهی از سنخ اقم الحج للناس است، گاهی از سنخ همون جریان شرعی هست، گاهی هم از سنخ نسب حکومتی دی فقهی است. اگر در بار از بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه باشد، این باید خیلی تعبیر کرد که آیا این ظهورش مربوط سیاسی اجتماعی است یا حکم فقهی است. و این درباره وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این احتمال این که این حالا ایشون کسی را نصب کرده باشه اون بهبوهی قدرت بنی العباس، این نیست. این همون ظاهر حکم فقهیه که فرمود این کار را بکن از طرف ما هستی، راده بر تو مثل راده بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. اینا معلوم شد حکم فقهیه، چون حکم فقهیه یدوم الی زمان ظهور، و خود حضرت ولی از ارواح رفلا هم برابر توقعات مشابه همین بیانات رو دارن. و اگر ظاهر شدن صلوات الله و سلام علیه، دیگه بحثی در کار نیست. دیگه اون روز ما نباید بگیم که این در ظهور چی کار میکنن. خب میدین ظهور هرچی حرف فرمون دادن همونه دیگه. پس اینطور نیست که ما در زمان ظهور مشکل داشته باشیم. ما تا زمان ظهور مشکل نداریم، برای اینکه حضرت وجود مبارک امام صادق اینجور نصب کرد و خدا غریق رحمت کند این ابتکار صاحب جواهر را، که فهمون اصل غیبت از همون زمان امام صادقینه. بعدن هم که یا زندان بودند یا مثلا تحت نظر بودند حکمی نداشتند. فتحصل که نصب دو قسم است، یه وقت نصب مالک اشتره، یه وقت نصب قسم ابن عباسه، یه وقت نصب مالک شرح غازی است. این نصب های اجتماعی سیاسی، نصب های اداری است. از اینا قاعده کلی نمیشه استنباط کرد مگر به زحمت. اما یه وقت اصلا نه، وجود باره که امام صادق رد بکه اینا منصوبن. این نصب ها نصب ها حکم شرعی است، یعنی ذات اقدس اله فقها ها را در اصل غیبت جانشین انبیا و اولیا قرار داد، که اینا هستن. از طرف دیگر وقتی شما از دور اسلام را نگاه میکنید، یعنی این اسلام را میذارید کنار، خودتون تماشا میکنید، میبینید بخش عظیم ثروت مملکت را اینا دادن به امام. دریاها در اختیار امام، صحراها در اختیار امام، قلل جبال در اختیار امام، بطون امام جبال در اختیار اینا، ثروت مملکت ایناست دیگه. وگر ثروت مملکت دیگه کسی چهار میت پارچه درست بکنه پارچه بپوشه، اینکه ثروت مملکت نیست. در همه اینا گفت مال امامه. خب اصلا این که بدون حکومت نمیشه، بدون ولایت نمیشه، بدون نسب کلی نمیشه. از طرفی هم حدود و قصاص نگاه میکنه، کندن چه کشتن و مورد کردن اجرای حدود مال امامه. خب خود از وقتی انسان کنار میشینه برنامه رو نگاه میکنه، میبینه این حتما سیاست داره، اجتماع داره، حکومت داره، دین بدون حکومت نمیشه. شما این همه ثروت رو گفتید مال امام، مال امامه، چیزی برای مردم نذاشتید. امام که امام مردم است و در حقیقت خیرخواه مردم است، خیر مردم را بهتر از مردم میخواهد، زمامدار این هاست. و این که بدون حکومت نمیشه و در اصل غیبت هم بدون ولایت نمیشه. اگر شما یه برنامه رو یه وقت از انسان ظاهر روایت نگاه میکنید، میخواد ببینید که وضوع از اون بالا باید بگیرن یا پایین، این ماییم و این روایت، خب این یه حکم فقهی جزئی است. یه وقت این چند جلد بهار را جلوتون میذارید، میگید اینها یه صاحب دارد یا ندارد، از بطون اودیه و معادن گرفته تا همه دریاها، اینا رو میگن جز انفاله. خب پس بنابراین الا ولا بود یه صاحبی میخواد یه قیم میخواد. و الا و لابد نسب هایی که شده نسب های فقهی است، نه نسب های اجتماعی سیاسی اداری، نظیر نسب مالک اشتر برای مصر که استاندار کرد، یا نظیر نسب شریح برای قضا، یا نظیر نسب قسم ابن عباس برای فرمانداری مکه که حج را اقامه کند، تا بتوان در زیارت نامه اینها گفت اشهد ان لا اله الا انت السلام. بنابراین اون بحث بحث علمی محض است که آیا از سنخ وکالت است یا از سنخ ولایت است. اگر از سنخ وکالت باشد با مرگ موکل اون وکلا رخت برمی‌بندند، نسب جدید لازم است. اگر از سنخ تولیت باشد با مرگ جائل تولیت متولیان همچنان سرجاش و محفوظند. حتی متولیانی که در زمان نسب ولایت نبودند و بعدن به دنیا میان چون در تولیت آمده نسلن بعد نسل بعدن بعد بعد 100 سال بعد کسی به دنیا میاد، با اینکه این 100 سال قبل این واقف مرده است، این همچنان به تولیت باقی است. از اون سنخ نیست، نه از سنخ تولیت است جعل متولی، نه از سنخ توکیل است. تا اون بحث علمی خوبی است که آیا با مرگ ناسب منصوب رخت برمی‌بندد یا نصب همچنان باقی است. تا گفته بشود که اگر از سنخ وکالت باشد با مرگ موکل وکیل منزل می‌شود، و اگر از سنخ تولیت باشد با مرگ واقف و کسی که ولایت جعل کرده است با مرگ او تولیت متولیان همچنان باقی است. از اون سنخ نیست، یه امر ثالثی است به عنوان حکم شرعی. حالا با این سابقه شما این روایت را یه نظر مستند داشته باشید، ببینید هی مطلب در میاد توش یا در نمیاد. نه بالاخره بله، غرض این است که بله این هر حقی به حکم وابسته است. یه وقت از حکم شرعی است، یه وقت است که حق مسلم است. این حق را برابر اون جعل شارع مقدس جعل کرده است. حکم الله این است که فقیه ها زی حق باشد. یه وقت است ما میگیم این حق خود فقیه است که نظیر حق جار و حق دار که میتواند صلح کند، ببخشد، عفو کند، بیگه بده. نه یا نه، حواستون جمع باشه، از این قبیل نیست. یه وقت است کسی این خونه مال زیده، حق مال زیده، یا این تقدم مال زید در این تجارت خونه بود، از این قبیل باشه که این بذل و بخشش داشته باشه از حق خودش، از این قبیل نیست. یعنی نیست. یه وقت از حق جعل کرده از شارع مقدس، شارع گفت تو این حق است از یک سو که بر او واجب است داشته باشد، یکی حکم است از سوی دیگر بر او واجب است که حفظ کند. این حق نظیر حق مالی نیست که میگه من حال سرفنزر کردم شما نداشتی من گذاشتم، و حق تو نیست که بگذری. حق در برابر حکم که از اون قبیل باشد، نظیر تولیت و نظیر مکانت، از اون قبیل نیست، حواستون جمع باشد. این حق برای او جعل کرده است که هیچ حق قدرت استفا ندارد بگه حالا من حق من استفا میدم. نه خیر، حق است نسبت به این مال، حکم است نسبت به جالب، بر تو واجب است که رو تحمل کنی، نه اینکه حالا حق است هر زی حقی میتواند. یه فقیه بگه من دیگه حالا این کار رو نمی کنم، حالا یه وقت است که میگه من بیل کفایه هست و مطلب دیگه است، اما یه وقت بگه حق منه، برای من حق جل کردن، من نمیخوام این کار رو انجام بدم، نه این جور نیست. خب فتحصل حکم الهی است که حق رو جل کرده است، حدود را بر تو لازم است که حقوق مردم را استیفا کنی. این که قصاص بکنیم ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، میکنه رها نیست که هر کسی شمشیر دست بگیره قصاص بکنه، که الا و لابد نظم میخواهد و نظمش به عهده ولی مسلمین است. قصاص جز، قصاص کل، به قصاص بعض باشد، از سن و به سن و الجروح قصاص، هم ولکم قصاص فی الحیات دنیا، قصاص اصل نفس، هم قصاص جزء که لکم فی القصاص حیاتون، شامل از سن و سنه و الجروح قصاص، این قصاص بعضی از اون قصاص کل است. حقی است که حکم بالا سر اوست، او فقیه را مکلف کرده است که به این حق بپردازد. فقیه حق ندارد بگه من کار دارم، من قبول نمی کنم، از این قبیل نیست. خب حالا ما یه نگاه مستعنفی نسبت به این نصوص بکنیم، ببینیم اینا چی جعل کردن، ظاهرش چیه. اینی که در بعضی روایات وجود داره که امام صادق فرمود که اگر کسی حرف تو را به هم زد، امضای تو را زیر پا گذاشت، مثل اینکه نامه پیغمبر صلی الله علیه و آله زیر پا گذاشته باشد، این حکم شرعی دیگه، این حق شخصی نیست که حالا حرف تو را گوش نداد و حکم تو را نپذیرفت، اینجور نیست. حالا این روایاتی که بررسی بکنیم به هم چیزی در میاد که حق نیست، حکم است، حکمی است که حق جعل کرده است، حکمی است که ذی حق را محکوم کرده است، نه حاکم. حق در تحت حکومت ذی حق است، و اما اینجا حقی است که حاکم بر ذی حق است. هیچ فقیه حق ندارد بگد که من رها کردم، من حالا ول میکنم، مگر اینکه واجب کفایی باشه و من به کفایی قیام کرده باشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شیخ به وسائل جلد 27 صفحه 13، چون این باب چند روایت داشت، بعضی از اینها رو قبلا خوندیم. باب اول که یشتر تو در قاضی ایمان و عدالت، فلا یجوز ترافع الی قضات الجور و حکام جور مگر در تقیه. در روایت بسیار از اینها را مشایخ ثلاث نقل کردند، لذا اگر ما درباره سند تک تک اینها بحث نمی کنیم، بسیار از اینها را محمدین ثلاث به اسلام در مشایخ ثلاث کلانی نقل کرد، صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کردند. این روایات را که از صدرش بنابرای مرحوم کلانی است، اول از کلانی شروع میشه، بعد دارد که مرحوم شیخ طوسی هم نقل کردن. این روایت چهارم اینه، مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داود ابن حسین حسین عن عمر ابن حنزله، چون از عمر ابن حنزله چند تا روایت توی این باب قضاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، این غیر از اون مقوله خاص است، فی دین او میراث، فتها کما الى سلطان او به قضات زمان بنی عباس، ایهل یهل زالی. فقال علیه السلام من تها کما الیهم، در اصل عباسی ها بود دیگه، من تها کما الیهم فی حق او باطل. قبلا هم به عرضون رسید، اگر مال باخته این مال خود را، این یعنی این مال خود را در اثر اینکه به محکمه جور مراجعه کرده، در محکمه جور ثابت شده است که این مال باخته است و این مال مال این شخص است، این مال او را بو برگردوند، الاخذ محرم و این کان المأخوذ حلال. این تو روایات از فتوا هم همینه که این گرفتنش حرامه، چون این رو به حکم قاضی جور داره میگیره، ولو مال مال خودشه. اگر این مال را خودش از دست سارق گرفته باشه، خب اخذ و مأخوذ هر دو حلاله. اما اگر این مال را که این مال اوست به حکم حاکم شهر گرفته است، چون به استناد حکم او گرفته است، این اخذ میشه حرام، مأخوذ مال خود اوست. خب در اینجا فرمود اگه کسی محاکمه بکند به محکمه جور، فتحا کمه الاسلطان، یا به قضات، فرق نمی کند به خلی متوکل عباسی باشه یا به قضات باشه، ایه لزاله. فقال سلام علیه من تحا کمه الیهم فی حق نو باطل، یه وقت است که در باطل است که جرمش مضاعفه، یه وقت در حق است، نه مال باخته است که مال خودش میخواد به محکمه مراجعه کنه بگیره. فإنما تحاكم إلى طاغوت و ما يحكم له، حکم ما يحكم طاغوت رو دارد، فإنما يأخذ سهدن و این کان حقه ثابتا، مال خودش داره میگیره اما به حکم او داره میگیره دیگه. لأنه اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله سبحانه و تعالی ان یکفر به، انسان باید از طاغوت کفر بورزد، او رو باطل بداند. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، سند دیگری هم از محمد ابن علی ابن محبوب نقل شده. روایت پنجم این باب را که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرد اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن احمد ابن عائد عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال قال ابو عبدالله. اینا که در خدمت حضرت بودن در سفر مکه و غیر مکه روزی نباره حضرت روایت رو میگفت. این یه اصلی، یه حکم کلی، مثلا شما میدید از این جمال به شتربان حضرت مثلا به اطلاع جامعه رسیده. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد نساد صلوات الله علیه و اجمین ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور. پس اون راه ها رو ندید. خب کجا کدوم راه بریم؟ بدون محکمه قضا که نمیشه زندگی کرد. اما ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. این یعلم شیئا من قضایانا اجتهاد رو ثابت نمی کند. فاجعلوه بینکم، شما ای رو محکمه قضا قرار بدید، برای اینکه فینی قد جعلته قاضیا، من او رو قاضی قرار دادم. این اگه از اون سنخه جعل تولیت باشد که نسلا بعد نسل یا فقیه بعد فقیه امثال ذالک باشد، این جای این دارد که کسی بگوید که این که وکالت نیست، این ولایت است و با جعل اون متولی ولایت اولیا همچنان محفوظ است. اما با شهادت نصوص دیگر این جعل، جعل حکم شرعی است، یعنی از طرف ذات اقدس الهی بکرد. فینی قد جعلت غازیا فتحا و کمو الیه، این کار رو انجام بدید. خب این که فهموی یعلم شیئا من قضایانا، یعنی اگر یک کسی چند سال درس خونده باشد دیگه بخشای قضا رو بدونه، این کافیه. این با اون هستی که دارد که این محکمه قضا فقط جای پیغمبر و وصی پیغمبر است، نشون میداد که این یعلم شیئا من قضایانا را حداقلش باید اجتهاد باشد. حالا اگر وصی نبی نبود به وصایت خاصه، به وصایت عامه باید باشه. این معنا را نصوص دیگری که از خود عمر بن عبدالعزیز عمر بن حنظله هست تأیید میکند. در اون روایات که در صفحه 137 نقل شده است، در اونجا شد همین رو تأیید بکند. مرحوم کل صفحه 136 و 137 باب 11 از ابواب صفات قاضی. روایت اول رو مرحوم کلینی محمد ابن یحیی محمد ابن حسین محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی ان داوود ابن حسین ان عمر ابن حنظله قال، این همون چیز معروف است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا که بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى سلطان یا به قضات سلطان ایهل و ذالک. قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل، چه حق با اونها باشه چه نباشه، فی انما تحاکم الى طاغوت. این اصل رجوع گناه است. و ما یحکمو لهو فإنما یأخذو سهتن، اخذ هم حرام است. و این کان حقا ثابتا ولو مأخوذ مال اوست، اما این مال خود را چون به حکم دستگاه قضا میگرد میشه حرام. چرا حرام است؟ لأنه اخذهو به حکم طاغوت، در حالی که ما امر به حکم کسی که امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا للطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصدعون، پس در زمان متوکل ها و معتزلی ها چیکار بکنن؟ قال علیه السلام ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. این آشنا به احادیث باشه، روایات ما رو نقل کنی. یک و نظر فی حلالنا و حرامنا، دو و عرف احکامنا، سه فلیرزو بهی حکما فینی قد جعلته علیکم حاکما فیضا حکم به حکمنا فلن یقبل لم یقبل من فینم استخف به حکم الله و علینا رد رده و علینا رده و راد علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله. این حدیث در صفحه 153 قبلا اشاره شده، الان ما صفحه 137 داریم میخونیم، در صفحه 153 مشابه این آمده. این یه بیان نورانی دارد و اون بیان نورانی است که دو سه جمله است که هر کدام شارح دیگری هست. عرض کرد ما چیکار بکنیم در اصل غیبت یا از که شما مثلا محکمه ندارید؟ کیفه اسنان فمود ینظران این طرفین دعوا، من کان من کم من من قد روا حدیثنا. این آشنا به روایات و بیانات نورانی ما باشه که بگیم کلام کن نور. این یک. این خیلی مهم نیست، محدث است. دو یعنی دو، و نظر فی حلالنا و حرامنا. نظرن معنیش این نیست که این کتاب حدیث نگاه بکند، که نظریه پرداز باشد، جام بکند، چندین سال درس بخواند تا فقیه و مجتهد بشود. اینو میگن نظر. نظر یعنی اینجور نگاه کردن که نیست که. اون که نظریه پرداز نیست مشمول حدیث امام صادق نیست. خب شما ببینید خیلی ها نگاه میکنن درباره زمین، تمام تلاش و کوشش زمین میکنن، بحرهای زمین میبرن، اما ذات اقدس را در قرآن کریم اینا رو کور میدونه. افلا ینظرون الجبال جمله که مثلا ابله کیف خلد الى سمایی کیف روحد الى جباله کیف نصبت به الى فهمو. چرا نظریه نمیدن؟ چرا نمیفهمن اینه خالقی دارن؟ شما میدن الان تمام این زمین شناسا، معدن شناسا، دریا شناسا چندین جلد کتاب نوشتن در آثار دریا، برکات دریا، کیفیت دریا، سیر در دریا، ماهی در دریا، کشتی در دریا، زیر دریایی، اما قرآن اینا رو کور میدونه. میگه اونی که درباره دریا نگاه میکنه ولی دریا آفرین را نمیبینه، خب کور دیگه. لهم عیون اعیان لا یبصرون بها لهم کذا لهم کذا لهم کذا. این ینظر یعنی به عمقش بره، نگاه نظریه پرداز باشه نه نظر مادی. اگر نظریه پرداز بود میشه مجتهد. و نظر فی حلالنا و حرامنا، نه کجا حلال حرام کجا نمیشه نگاه بکنه. خب این چند جمله که در قرآن درباره شتر هست، درباره کوه هست، درباره آسمان هست، درباره زمین هست، اینا چندین کتاب نوشتن. به اینا که نمیشه گفت اینا زمین شناس نیستن که، اما قرآن اینا رو کور میدونه. مگر اولا ینظروا الی الابل کیف خلقت، اینا انواع و اقسام شتر پروری و شیردهی و فرزند پروری شتر نوشته، کتاب نوشتن، اما قرآن اینا رو کور میدونه. و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت و الی السماء کیف رفعت. چرا نظریه نمیدن که بیان کی آخه اینا را فریده؟ اما لهم اعیان لبسنون رو باقی چندین جلد کتاب نوشتن، باقی چندین جلد کتاب نوشتن در معدن نفت و استخراج نفت و گاز نفت، قرآن اینا رو کور میدونه. پس بنابراین این که فقط نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظریه پرداز باشه. ما باید بدونیم که با ثبات شدن گناه نیست. و اینم که تو دست پای خیلی ریخته است، اینو بهش نمیگن ثبات. ما در عصر کنونی باید حرف اول بزنیم، همیشه باید همینطور اسلام یعلو بلای علاله. این حدیث نورانی جمله خبریه است که بدایه انشاء القا شده، یعنی سرت بلند کن، طرز حرف بزن که بالا باشه. الاسلام خود به خود که بالا نمیری که. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این جملتون خبریتون الغیت به دال انشاء به حوزه ها میگه دیگه، بی بالا ببر. خب آدم کسی مایه علمی نداشته باشه، جهانی نتونه حرف بزنه که بالا چوری بالا چوری بالا بره، خود اسلام خود به خود میره بالا. این جملتون خبریتون الغیت به دال انشاء، این تا اونجور نباشه، نظریه پرداز نباشه، چون صاحب نظر باشه. اونا حرفایی که قبلا هم بعضیشون رسید، این جمله نورانی سوره مبارکه جاسیه حرف روزه، حرفی که فلاسفه غرب امروز میگن همین رو ذات اقدس الا در سوره مبارکه جاسیه بیان کرد، راه حلش هم بهشون داد. فقط به اینکه این ها سه حرف دارن میگن این هیه، این تو سوره مبارکه جاسیه است، این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و بین نحیا و ما یهلکون آن لدر. غیر از این سه جمله نه کانت گفته نه دکارت گفته، نه 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 نه. حالا البته فلاسفه موحدانشون یه حرفایی دارن، اما این سه حرف دارن، میگن غیر از دنیا هیچ خبری نیست، نه قبل از دنیا عالمی بود نه بعد از دنیا خبری است، مرگ پوسیدن است نه از پوست بدر آمدن. این ماری این هیه الا حیاتون الدنیا، تو این دنیا هم غیر از مرگ و زندگی چیز دیگه نیست، نموت و نحیا. مرگی ریخته تو عالم، حیاتی ریخته تو عالم بی صاحب. سه نموت و نحیا و ما یهلکون الا الدهر، روزگار است که یکی رو به ما میده یکی رو از ما میگیره. نه غیر از دنیا خبری هست، نه مرگ و حیات عاملی دارد که کسی مرگ آفریده باشه حیات آفریده باشه، نه دادن و گرفتن یه مسئولی دارد. نه خیر، این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکون الا الدهر. ذات اقدس فرمود اینا حرف عالمان نمیزن، این هم الا یظنون. اگه دنیا باشه و آخرت نباشه میشه بازیچه، و ما بازیگر نیستیم. و ما کن لاعبین، هر کی تو این عالم هر کاری کرد کرد، هیچ حساب کتابی نیست. ما که عالم را آفریدیم بازیچه نیستیم، و ما کن لاعبین، بازیگر بازی کار ما نیست، حسابی دارد کتابی دارد. الا ولابد حرکت هدف دارد، این عالم حرکت دارد و مقصد میرسد. بعد مرگ و حیات هم مثل سنگریزه ها نریختن که بگاه شما اینه بگیری اونو بگیری، که یحیی و یمیت خلق الموت و الحیات، موت و حیات مخلوقن، خالقی دارن، نظمی دارن. دادن و گرفتن نظیر سنگریزه های بیابون نیست که کسی اینو بگیری کسی اونو بگیری، نه یحیی و یمیت. هر سه حرف باطل به بیان الغیر را این سوره آیه سوره مبارکه جاسیه حل کرده است. غرض اینه که این حدیث نورانی که حضرت فرمود نظره، یعنی نظریه پرداز باشد. اگه کسی نظریه پرداز نباشد، برابر اصل و مثل خودش فکر نکند، این هر کس صلاحیت قضا ندارد، صلاحیت فرمان ندارد. خب این در به شهادت اون روایتی که در صفحه 153 است که من مگه انشاءالله فرصت کردیم میخونیم، اون فرموده که حرف شما را کسی رد کرد حرف پیغمبر را رد کرد. این با یه طلبه و یه عاشق و یه آخوند مسجد جا اینا فرموده که حرف تو منزل حرف پیغمبره، یا به اون مشتهد جنکنده یا عالم عادل میگه حرف تو حرف پیغمبره. اون روایت حالا انشاءالله فردا میخونیم. فرمود اگر کسی حرف این روحانی رد کرد، الراد علیه کالراد علینا، این کم مقامه؟ این چه مقامی شما چه بالاتر از این بخواهید؟ فرمود اگر کسی، حالا آرده میست مسئله قضا باشد، که تو مسئله حجاب باشد، بگد این قل المؤمنین، یک شرف زن در اینه که با جلال و شکوه باشد، که این جمال خود را فرمود تو این رو ائمه فرمودن دیگه، فرمود الشعر و احد الجمالین، هم صورت جماله هم مو جماله. خب چرا در این خیلی بیگری میذاری؟ این کلام کن نور کیه؟ این ما چرا در دیوار اینا رو میبوسیم؟ فرمود الشعر احد الجمالین، این جمال چرا در اختیار این بیگانه میذاری؟ این مال همسرته. خب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، هم به این بیگانه ها گفتن جلوی چشماتون رو بگیرید، هم به این خواهران ما و دختران ما گفتن جمال شما و جلال الهی است، این جلال الهی رو حفظ بکن، رایگان در اختیار کسی نذار. الشعر احد الجمالین، این اینجور با تربیت بشه، به همچه روحانی عالم مجتهد مسلم امام صادق فرمود هر کس حرف تو را زیر پا بذاره حرف ما را زیر پا گذاشت. این روایت نورانی فردا میخونی، این کم مقامه که بگید اراد علیه کراد دل رسول، چون حرف رسول رو میکرد، حرف خودش رو نمیکرد. یه اگر این خواهران ما دختران ما عظمت و جلال خدا بدانند، اونی که مو آفری تبود مو زیبایی توست، چرا هدر میدی؟ این روایتی که فرمود الشعر و احد الجماله، صورت جمال است، مو هم جماله، چرا این رایگان در اختیار بیگانه قرار میدی؟ الشعر و این در و دیوار حرم را آدم که میده با جان میبوسی. والحمدلله.